تقدیم می کند.
سلام سلام آقای قرهداغی،
وقت شما بخیر باشه. امیدوارم که خوب و سلامت باشید و همچنان موفق. ببخشید یک مقدار برنامه رو تا من تنظیم کنم طول کشید و شما چاق سلامتی کنید تا من یوتیوب و اینا رو راه بندازم و بعد در خدمتتون هستم.
بله سلام سلام به همه شما دوستان، خوشحالم که دوباره در خدمت شما هستم و این اولین برنامه در سال 1401 هستش و قراره که هر ماه آخر هر ماه در واقع برنامه رو داشته باشیم با هم دیگه که تمام در واقع کتاب هایی رو که در طول یک ماه منتشر میشه رو بیایم و معرفی بکنیم و راجبش یه مقداری گفتگو داشته باشیم. امیدوارم که هر جا هستید سلامت باشید و در آرامش باشید و ممنونم که ما رو همراهی میکنید مثل همیشه. برای اولین ماه از سال 1401 چند تا کتاب داریم، حدود 7 کتاب هستش که اینها در فروردین منتشر شده و قراره که با هم دیگه مرور بکنیم این کتاب ها رو، معرفیش بکنیم و امیدوارم که وقت داشته باشید و اشتیاق این رو هم داشته باشید که این کتاب ها رو یا بخونید یا گوش بدید.
فکر میکنم اینجوری بهتر باشه.
آره
صدای من تکرار میشه؟
نه خوبه.
اوکی خیلی عالی، ممنونم. اینجوری میتونیم جلد کتاب ها رو هم بذاریم و دوستان استفاده کنیم.
ایده بسیار خوبیه، مرسی از شما آقای قرهداغی و ممنونم از اینکه مجدد برنامه لایو رو استارت زدید و ممنونم از همه دوستان شما رو در حقیقتی همراهی میکنم. ولتر میگفت بیاییم کتاب بخوانیم و برخصیم، این دو هیچگاه ضرری به کسی نخواهد رساند. در خدمت شما هستیم. ابتدا شما شروع بفرمایید. اولین کتابی که در ماه فروردین سال 1400 منتشر شد.
بله خواهش میکنم. من هم ابتدا ممنونم هم از شما و هم از همه عزیزانی که همیشه ما رو دنبال میکنن و پیگیر برنامه ها هستند و این برنامه رو هم به هر حال برای اینکه بسیاری از عزیزان این رو درخواست رو داشتن که گاهی اوقات در ازدحام اون آثاری که منتشر میشه کتابایی رو که دنبالش هستن یا کتابایی رو که پیگیرش هستن که مطالعه کنن متاسفانه پیدا نمی کنن و یا اینکه به هر حال کتابایی که منتشر میشد رو دنبال توضیحاتی بودن یا معرفی که ببینن کدوم کتاب براشون مناسب هست یا میخوان استفاده کنن یا توضیحاتی در موردش داشته باشن، این رو گفتیم راه بندازیم به کمک شما و سایر دوستان. همچون که شما گفتید یه چند تا تعداد کتابی که در طول این ماه منتشر شده رو امروز سعی میکنیم یه معرفی مختصر و کوتاهی داشته باشیم و این برنامه رو نهایت سعیمون رو میکنیم که هر هفته هر ماه در واقع آخر هر ماه بتونیم این برنامه رو اجرا کنیم و کتاب هایی رو که منتشر میشه در طول ماه رو معرفی بکنیم. خب بریم سراغ اولین کتاب. اولین کتاب کتاب صوتی غیر از خدا هیچ کس نبود، به صورت صوتی در مجموعه منتشر شد و در واقع یکی از کتاب‌های میشه گفت نایابی هست که توسط آقای محمد علی جمالزاده نوشته شده. توضیحاتی که توی دیباچه این کتاب اومده از زبان خود آقای جمالزاده خیلی جالبه. ایشون خب به هر حال جزو اولین نویسندگان داستان فارسی کوتاه بودن و یه جورایی میشه گفتش که استارت داستانهای کوتاه فارسی رو با اون داستان فارسی شکرست و اون مجموعه یکی بود یکی نبود شروع کردند. و توضیح جالبی دادن توی دیباچه کتاب این که در واقع آثار ایشون با یکی بود یکی نبود شروع شده و به این شکل خواستند که مجموعه نوشته های خودشون رو با اسم غیر از خدا هیچ کس نبود در واقع ببندن، به اتمام برسونن. حالا این هم یک کار جالب ادبی بوده که با یکی بود یکی نبود شروع میشه مجموعش با غیر از خدا هیچ کس نبودی که به هر حال تو ابتدای معمولا همه داستان ها این تیک کلام گفته میشه، با این سبک مجموعهشون رو در واقع خواستن پایان بدن. این مجموعه به صورت صوتی توسط جناب پرهام و تیم خوبشون که گه جاسمی، عزت نژاد و معمولا همراه با موسیقی به شاهیده، در تمام اسم هم خلاصه اسم کوچک هست، به هر حال خواستند که اینجوری معرفی بشن، در مجموعه منتشر شد در تلگرام سایت و یوتیوب مجموعه به صورت صوتی قرار گرفت. از همینجا از تیم خوب جناب پرهام خیلی خیلی ممنونم که همیشه کارهای بسیار خوبی همراه با کیفیت بالایی رو ارائه می کنند و ما همیشه لذت می بریم از کارشون. دیگه فکر می کنم که حالا در رابطه با خود کتاب تشکیل شده از 7 داستان، همجور که می دونید خب به هر حال جمالزاده جز اون نویسنده های پرکاری بود که خیلی آثار ادبی خیلی زیادی رو به ادبیات ایران اضافه کرد، ادبیات داستانی ایران اضافه کرده و خب توی این مجموعه هایی که منتشر کرده همیشه اون دغدغه اجتماعی خودش، دغدغه در واقع میشه گفت تا حدودی اجتماعی سیاسی خودش رو توی داستانهاش می آورد با ضرب المثل ها و داستان ها و شعرهای مختلفی که از ادبیات فارسی وام می گرفت. اینها رو به صورت خیلی شیرین می اومد تعریف می کرد و به هر حال هم نسل من و هم نسل های گذشته با قلم ایشون و با آثارشون همیشه در واقع لذت بردن ازش و استفاده کردن. دیگه توضیحات بیشترم این که این مجموعه تشکیل شده از 7 داستان کوتاه. من کم نوشته بودم اسم داستان ها رو، از روش میخونم اسم داستان ها رو: داستان قیصر و ایلچی، داستان آواز در گرمابه و قلب ماهیت، یه نمایشنامه هست آخوند داریم و آخوند، و دو آتشه، میرزا خطاط و امنیت شکم. 7 داستان کوتاهی هستن که توی این مجموعه قرار گرفتن. این از کتاب اولی که منتشر شده، امیدوارم دوستان استفاده کنند و لذت ببرن.
خیلی
متشکرم. بریم سراغ کتاب بعدی.
دومین کتابی که در این ماه منتشر شده کتاب زیستشناسی مغز و اخلاقیات هستش، از آقای دکتر تقی کیمیایی اسدی که خیلی هم آقای دکتر تقی کیمیایی اسدی میشناسن. موضوع این کتاب علمی هستش با صدای آقای آرش که زحمت کشیدن و این کتاب رو اجرا کردن. 678 صفحه داره و در 8 فروردین 1401 منتشر شده از آقای بوف. فهرستش رو خیلی سریع میخونم براتون و یه مختصری هم از ابتدای کتاب اگر اجازه بدیم براتون اجرا میکنم. فهرست این کتاب شامل یک جامعه شناسی و اخلاقیات هستش، دو کلیات زیست شناسی اخلاقیات، سه تعاریف، چهار حیطه های بررسی اخلاقیات، پنج مطالعه اخلاقیات در حیطه های دین، فلسفه و علم، شش کلیاتی درباره تحول و تکامل مغز درگیر در اخلاقیات، هفت سامانه لیمبیک و اخلاقیات، هشت فیزیولوژی و آسیب شناسی سامانه لیمبیک در ارتباط با اخلاقیات، نو تحول و تکامل لوبهای پیشانی و قشر جلو پیشانی در ارتباط با اخلاقیات، ده قشر پیشانی و جلو پیشانی مغز در ارتباط با اخلاقیات، 11 آسیب شناسی قشر جلو پیشانی و اخلاقیات، 12 سیر تاریخی دین و اخلاقیات آن، 13 سیر تاریخی فلسفه و اخلاقیات آن، 14 سیر تاریخی زیست شناسی علم اعصاب و اخلاقیات، 15 زیربناهای فعالیت‌های مغز و رفتارهای اجتماعی، 16 فیزیولوژی قضاوت‌های اخلاقی و 17 نتیجه گیری. خیلی از دوستان همیشه در رابطه با فرگشت در واقع رفتارهای ما و اخلاق، اصلا کلن توضیح این که اخلاق رو چگونه میتونیم تعریف بکنیم و چگونه اصلا پدیدار شده در علم حالا فرگشت یا تکامل انسان، این کتاب میتونه خیلی جامع باشه و پاسخ میده به سوالهاشون. معمولا منابعی از این دست خیلی کم هستش، مثلا کتاب های روانشناسی تکاملی داریم، کتاب های مفیدی هستن در این رابطه، ولی این کتاب میتونم بگم که خیلی کامل تر هستش و میتونه به سوال های بسیاری از این دست پاسخ بده. یه بخش خیلی کوتاهی رو براتون اجرا میکنم، میخونم. در واقع حدود 60,000 سال پیش موجودی پا به عرصه وجود گذاشت که بعداً مغرورانه خود را به نام سیپینس یا همون ساپینس یا انسان خردمند مزین نمود. تغییرات بیولوژیکی ذهن انسان کنونی را به پیچیده ترین محصول حیاتی و مغز او را به پایین ترین انتروپی موجود در کلان سامانه ی حیات رسانده و به او قدرت خارق‌العاده‌ای برای تولید محصولات متنوع و غلبه بر بعضی از نیروهای طبیعت بیجان و بر بیشترین اشکال بیولوژیکی دیگر داده. آقای دکتر اینجا نوشتن در گفتن در نوشته‌های قبلی بارها اشاره کردیم که داشتن سامانه حافظه‌ای توانمند یکی از تفاوت‌های اصلی انسان خردمند با همه موجودات زنده دیگر حتی نخست پایگان بزرگ جسته است. با وجود اینکه نوع انسان‌ها با انواع دیگر حیوانات در توانشان برای یادگیری تجربیات در مغزشان به جا می‌گذارند، تفاوت عمده‌ای دارند، ولی طی تاریخ تحولی تکاملی این استعدادها در انسان‌ها طوری سریع توسعه پیدا کردند که در تمامی حیات رقیبی ندارند. امیدوارم که این کتاب رو علاقه‌مندان بخونند یا گوش بدن با صدا و اجرای آقای آرش که زحمتش رو کشیدند و استفاده بکنند. این بود دومین کتابی که در این ماه شما منتشر کردید.
بله، خیلی خیلی ممنونم. با صدای خیلی خوب شما قسمتی رو شنیدیم و لذت بردیم. خیلی متشکرم، لطف کردین. البته دوستانی که به این جور مباحث علاقه‌مند هستن، من پیشنهاد میکنم که در زیر همین در واقع ویدئو که سیو میشه و یا الان میتونن سوالاتشون رو در این مورد در رابطه با این کتاب بنویسن و برای ما بفرستن، یا اینجا یا در تلگرام و جاهای دیگه، که ما در طی روزهای آینده سعی میکنیم از آقای دکتر دعوت کنیم که یک برنامه با ایشون داشته باشیم، چون فکر میکنم اخیراً دو تا کتاب از ایشون منتشر کردیم توی مجموعه، که یکیش فکر میکنم فقط صوتی و پی دی اف، یکیش فقط پی دی اف هست. در هر مورد هر کدوم از کتاب ها علاقه داشتن یا سوالی داشتن میتونن مطرح بکنن که در اون برنامه بتونیم از آقای دکتر بپرسیم و جوابشون رو بگیرن.
بسیار
این هم بابت کتاب آقای دکتر. ما بریم سراغ کتاب بعدی
که خودتون نوشتین؟
بله، کتاب بعدی فکر کنم خیلی توضیحات نداشته باشه، کتابچه خیلی کوچیکی است که چند وقت پیش منتشر کردیم و یک نگاهی متفاوت داره به جنگ اوکراین. البته خب به هر حال جنگ برای همه ما، چه اونایی که دوران بچگیمون رو تو جنگ گذروندیم و چه اونایی که به هر حال درگیر جنگ بودند و هستند، الان هم دوستان زیادی داریم در مجموعه آوای بوف که به هر حال از افغانستان و جاهای دیگه هستن که همچنان جنگ و اون بی‌خانمانی‌ها ادامه داره. مطمئناً برای هیچ کدوم از ماها خوشایند نیست و به هر حال یک سری خاطرات بدی رو تو ذهن ما تداعی می‌کنه، این آوارگی‌ها، این بی‌خانمانی‌ها و همه اینها. هرچند به هر حال ما در یک جنگ غیر مستقیم هستیم در ایران، ولی خب به هر حال بگذاریم. یک نگاه متفاوتی داره به این که چطور شد که این جنگ شروع شد، یا زمینه های شروع این جنگ رو تا حدودی خیلی کوتاه و خلاصه در واقع بررسی شده توی این کتابچه، که این یک در واقع دید متفاوتی رو مقابل کسانی که علاقمند هستن پیگیری کنن این موضوع رو میذاره تا بتونن از دو تا زاویه نگاه کنن به این موضوع، هم به هر حال موضوع غرب و هم موضوع شرق، هرچند الان به اون صورتی که غرب و شرق نداریم، ولی خب به هر حال دنیای جدید و میشه گفتش که این جنگ همونجوری که در واقع معاون حقوقی سازمان ملل گفتن، در واقع این جنگ یک زنجیره‌ای از جنگ هاست که این هم یک قسمتی از اون جنگ در افغانستان، جنگ در عراق، جنگ در لیبی، این هم یک قسمتی از اون زنجیره است که دوستانی که علاقمند هستن میتونند این رو مطالعه بکنند. خیلی کوتاه، اصلا به اون صورت پرداخته نشده به این موضوع جنگ، خیلی کوتاه فقط میشه گفت سربرگ ها رو گفته شده که دوستانی که علاقمند باشن پیگیری کنن میتونند در ادامه تحقیق کنند و مطالعه کنند. هر سوالی، هر ایراد اشکالی هم باشه توی مجموعه در رابطه با این کتاب، خیلی خوشحال میشم که دوستان بنویسند و من بتونم بهتر و بیشتر دید خودم رو گسترش بدم نسبت به این موضوع. بریم سراغ کتاب بعدی. زیاد توضیح نداشت این کتاب.
اختیار خواهش میکنم. چند صفحه هستش تقریبا؟
صداتون قطع شد.
عرض کردم کتابی که نوشتید اسمش رو نگفتید و چند صفحه هستش؟ یه مقداری شکست نفسی میفرمایید آقای قرهدانی.
خواهش میکنم. عکسش اینجا گذاشتم. نبرد اولیگارشا اسم کتاب هست و فکر میکنم هولوش 70 صفحه است. خیلی کتابچه کوتاهی است که ابتداش به تاریخچه اوکراین معاصر میپردازه و چند صفحه آخرش تحلیل کوتاهی است در رابطه با همین موضوع جنگ.
حالا معنی اولیگارش ها چی میشه؟
در رابطه با اولیگارش دوستانی که علاقه مند هستن به خود اسم اولیگارش ها رو اگه بخوایم توضیح بدیم، به هر حال یک سری از
منظورم اینه که چرا این اسم، منظورم اینه صدام نمی...
خب ببینید
صدامو دارید؟
به نکته خیلی خوبی اشاره کردم. متاسفانه چون من دوتا گوشی هم روشنه صدا تکرار میشه، یه ذره اذیت میکنه. عرض کردم ببینید اگه بخوایم علتش رو بخوایم بدونیم، من معتقدم که جنگ های معاصر جنگ های اقتصادیه. بیشتر ببینید الان مشکلات خیلی زیادی که به وجود اومده از بحث اقتصاد و نظامی شدن اقتصاد به وجود میاد. ببینید الان ما نیروهای امنیتی خصوصی داریم، ما در واقع سازمانهای نظامی خصوصی داریم، اینا کارشون اینه که بجنگن. ببینید الان نیروهای واگنر رو از روسیه شما حساب کنید، اینا کارشون اینه که پول بگیرن بجنگن توی دنیا. یعنی در واقع یک لشکری از آدمهایی هستن که از جاهای مختلف، از سوریه، عراق یا افغانستان، ایران و جاهای دیگه، اینا جذب میشن و کارشون جنگیدنه، یعنی شغلشون جنگیدن. خب این شد در داخل خود روسیه، طبق قوانین روسیه این کار ممنوعه. تا یک زمانی هم میگفتن شما نمیتونید یک لشکر خصوصی داشته باشید، نیروی نظامی خصوصی نمیتونید داشته باشید، ولی خب این رو اومدن خارج از روسیه تشکیل دادن و خب خود پوتین هم خیلی چیز نداره، بخاطر اینکه خودش هم زینف هست خیلی چیز نمی کنه، پیگیری نمی کنه. ولی از اون طرف هم داریم نیروهای خصوصی که میشه گفتش که با غرب دارن کار میکنن یا توی آمریکا تشکیل شدن، که میشه به بلک واتر سابق و آکادمی، الان اسمش شده آکادمی، به اونها اشاره کرد. دو دنیا دارن میجنگن، حالا براشون فرقی نمیکنه کی علیه کی داره میجنگه، بیشتر اینه که یه جورایی میشه گفتش که تو جنگ ها شرکت میکنن و پول دیگه، پول جابجا میشه برای، حالا این یه قسمتی از اون سیستم اولیگارش هاست. یکی از دلایلی که این کتاب اسمش رو گذاشتم این هست. و خب یک سری مسائل دیگه هم داره پشتش که اگه بخوایم گسترده‌تر راجبش صحبت کنیم، حتی یه برنامه نیاز هست که اصلا اولیگارش های روسی که پشت این جنگ هستن و زینف هستن و منافعشون توی این جنگ هست یا چه فرقی نمی‌کنه توی اوکراین، به هر حال اینها مسائلی هست که میتونیم در موردش صحبت کنیم در یک برنامه جداگانه.
بله امیدوارم. خیلی ممنونم آقای قرهداغی. این کتاب رو به صورت اگر دوستان مایل باشه میتونن گوش بدن، که خانم رعنا زحمت اجرای این کتاب رو کشیدن. خب بریم سراغ چهارمین کتاب که ماه منتشر شده. بله. به نام جنایات بزرگ که 15 فروردین منتشر شده. نویسندگان این کتاب پیر بلمار هستش و ژان فرانسوا. مترجم این کتاب یعنی هستش و خانم زهرا گوهریم رو به صورت صوتی در واقع درستش کردن. تعداد صفحات این کتاب هم 258 صفحه هستش. فهرستش رو برای شما میخونم، حالا شاید برای شما جالب باشه، مخصوصا برای نوجوان ها و جوان ها. فهرست این کتاب: 1. گاسپار هازر، 2. ماتاهاری، 3. ژیل دوره، 4. قضیه دریفوس، 5. ربودن کودک لیندبرگ، 6. ماجراهای شازل پرازلن، 7. ساکو و وانزتی، 8. لئونوراکن سینی ملقب به گالیگایی، 9. آربن گرانبیه، 10. دانیان، 11. راول وین و قتل جورس و 12. پوتین. خب این کتاب در واقع در برگیرنده برخی های جالب و آموزنده است که شامل چند واقعه تاریخی هم هستش که خیلی آزوغ و رویاتی که مثلا بشه مناسب باشه برای نوجوان ها و جوانهایی که به کتاب ها و داستان های پلیسی و تخیلی علاقه مندن، این کتاب میتونه برشون جالب باشه. به شیوه خیلی زیبایی نگارش شده و از اونجا که این سرگذشت ها سرگذشت هایی که در این کتاب آورده شده حاوی مسائل عبرت انگیز و آموزنده بسیاری هستش و به بیان خیلی خوبی توضیح داده شده برخی از رویدادهایی که اهمیت که سرگرم آموزندن باشه و عرضم به حضور شما که حالا دوستانی که اگر این کتاب رو بخونن شاید بتونن یعنی روی می و اینکه اون شخصی که نو ترجمه کرده گفته که این کتاب برای من بسیار مفید بوده و با ترجمه این کتاب خواستم این مفید بودنش رو توصیه بکنم به همه نوجوان‌ها و جوان‌ها و ناخودآگاه به یاد این ابیات سعدی افتادم. این که در شاهنامه ها آوردند رستم و روین تن ببخشید رستم و اسفندیار تا بدانند این خداوندان ملک که از بسی خلق است دنیا یادگار. و اینکه گفتم چند صفحه است که دوستان میتونم به صورت PDF این رو مطالعه بکنم. این بود چهارمین کتابی که منتشر شده. ببخشید نقداری تعمیق توضیح دادم. خب پنجمین کتابی که منتشر شده آقای قرنقی بفرمایید.
توضیحات شما تموم شد کلا؟
بله بله
خیلی ممنونم. لطف کردید. اجازه بدید من عکس کتاب پنجم رو هم بذارم. بله. کتاب پنجم حتی کتاب نیست. یه کتاب چه میشه گفت و یه مقاله است. مقاله در ستایش بطالت که یک مقاله است. چند مقاله هست که توی یک کتابچه جمع‌آوری شده بود و این مقاله در ستایش بطالت رو به صورت صوتی ما تولید و منتشر کردیم که از آقای برتراند راسل هست، یکی از فیلسوفان خوب معاصر که به هر حال مقالات زیادی در رابطه با جامعه شناسی، فلسفه، اقتصاد و موضوعات دیگه دارند و این مقالهشون یه مقاله خیلی جالبی بود. این که به هر حال یه اسم عجیبی داشت، ستایش کردن بطالت. خیلی ها ابتدا جا خورده بودن که یک فیلسوف میاد در رابطه با بطالت میخواد مثلا در واقع چیز کنه، تعریف کنه، تمجید کنه. در واقع حرف راسل توی این مقاله این هست که ما غرق کار شدیم، زیاد داریم ریاضت طلبی در واقع میکشیم توی زندگی و یه جورایی میشه گفت به حالا به طبق کلمه‌ای که خودش به کار میبره به طور احمقانه ای داریم کار میکنیم. صبح ها تا شب کار میکنیم و شب خسته میایم، فقط رخت خوابمون رو میبینیم و در واقع زندگی غافلیم. این یه تئوری کاملش، تئوری کلیش این مسئله بود. یک سوال ساده پرسیده و اون که قراره که این همه ساعت کاری ما کم بشه، چرا ما باید این هم اصلا کار بکنیم؟ در صورتی که خب یه عده شبانه روز کار میکنن، یه عده بیکار هستن و این خب یک تقسیم درستی انجام نمیشه. یک سری از بیکاری رنج میبرن، یک سری از کار زیاد دارن رنج میبرن و این رو اومده در توضیحات ادامهش اینجور بیان کرده که وقتی یک نفر الان که داره 8 ساعت کار میکنه اگه 4 ساعت کار بکنه میتونه اون بقیه روزش رو به زندگی خودش برسه، به تفریحش برسه و این میتونه در واقع بازدهی خیلی بهتری داشته باشه حتی توی کار. کسی که صبح تا شب کار میکنه و خسته میاد یه استراحتی میکنه دوباره شروع به کار میکنه مطمئناً اون بازدهی خیلی خوب رو نمیتونه داشته باشه. در صورتی که این فرد اگر اجازه بده که کسانی دیگه هم که خب کار ندارن بتونن تو این کار سهیم بشن، تو کار کردن توی جامعه همه میتونن هم به تفریحشون برسن هم به کارشون برسن. یه جورایی اومده یک عدالت اجتماعی رو برای کار کردن در نظر گرفته به نظر من، که اینجا معتقده که خب به هر حال یک ثروتمند بودن، اونایی که کار میکنن دنبال ثروت هستن، ثروت رو اینجوری تعریف کرده که یک نماد ذهنیه. شما تو ذهنتون زمانی خودتون رو ثروتمند میدونید که از همسایتون یه مقدار بیشتر داشته باشید، و این رو هی گسترشش میده به جامعه که یک نماد ذهنی ایجاد میکنه ثروت، در صورتی که در واقعیت خب تو با اون ثروت میخوای چه کنی. این رو به صورت خیلی جالبی توضیح داده، این که اگر بشه آدم ها در واقع اون نعمت اجتماعیشون رو قانع باشن، و نمیدونم چقدر این میتونه عملی باشه، ولی به هر حال ایشون معتقدن که اگر کمتر کار کنن بعضی از آدم ها، دو تا چیز داره، یکی این که آدم های دیگه هم میتونن کار کنن، و دوم این که آدم ها میتونن در کنار تفریح کار هم بکنن. یه همچین حالتی رو توضیح دارد. خب میدونید که برتراند راسل یک فعال ضد جنگ و مخالف امپریالیسم بودن. ایشون در هر صورت به دلیل اون عقاید صلح طلبانه ای هم که داشتن، توی فکر کنم زمان جنگ جهانی اول بود که از دانشگاه اخراج شدن، بعد زندانی شدن به خاطر همین عقایدی که داشتن بر اساس اون دوره خاصی که زمان جنگ جهانی بود، و بعد هم که با اون نازیسم آلمانی مخالف بودن، با هیتلر، با استالین، با تمام اینها، به هر حال مخصوصا با جنگ ویتنام که به آمریکایی ها انتقاد میکرد توی اون جنگ مخالف بود، به هر حال یک فیلسوف به نظر من فیلسوف خاصی بود. حالا این در ستایش بتالتش را هم که من چند وقت پیش داشتم میخوندم، واقعا برای آدم عجیبه که آدم هایی که در زمینه های مختلف، یه جورایی میشه گفت این شخص رو بعضی ها همه چیزدان میدونن، نمیگن ایشون فیلسوفن، چون به هر حال در تمام زمینه ها خب ما میبینیم، حتی این جملاتی هم که تو شبکه های مجازی هست از برتراند راسل در نقد دین، میبینیم که در تمام زمینه هایشون فعال بودند و نظرات خیلی خوبی هم ارائه دادن. در صورت این یک کتابچه کوچکی یک ساعت هست، دوستانی که علاقمند هستن مطالعه کنند این مقاله رو، به صورت صوتی توی آوای بوف هست، هم توی یوتیوب، هم توی تلگرام، هم توی سایت میتونن گوش بدن و ببینن که چقدر با این نظر موافق هستن.
بله بسیار،
هم از کتاب
خیلی متشکرم. خب ششمین کتابی بس. که صدای من رو داری؟
الان صداتون رو دارم، چون من با این یکی گوشی مجبورم هی عوضش رو کنم که صداتون رو داشته باشم. بفهم
دوستان چرا حرفی نمیزنن؟ یه کامنتی، چیزی، گفتگویی، نظری؟ ششمین کتابی که این ماه منتشر شد، 20 فروردین، دخمه نشینان رو بطوریش کردم. کتاب کوتاهیه و بسیار 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 جالب. توی این ماه میتونم بگم خود من بیشتر میپسندیدم نسبت به کتاب های دیگر. نویسندهشون، نویسنده این کتاب فعلف هستش، تعداد صفحاتش 177 است. شامل دو بخش میشه، خانه نشین و دخمه نشین. ما نوشته که تقدیم زندانیان سیاسی وطن، چه آنهایی که قرار رژیم باختند، چه آنهایی که روزگارانی از عمر گرانمایه خود را میله ها سپری کردند، و چه آنهایی که هنوز در بندن. شامل دو داستان، دو موضوع میشه که قسمت اولش رو من برای شما تصویر روخانی بکنم اگه صدام البته قطع نشه. کلب علی وان طلب تنها فرزند خانواده. قبل از کلب علی مادرش سه شکم زایده بود که هیچ کدام عمرشان به دنیا نبود. هر سه بعد از 10 روز تا 1 ماه داغ به دل زن و شوهرش سفر علی می گذاشتن و عاقبت با نذر و نیاز و دخیل بستنها پسر چهارم را باردار شد و به دنیا آورد و به خاطر اینکه از بلایا و دست ازدواج دور بماند طبق نذری که کرده بودند نامش را کلب علی گذاشت. خوشبختانه نذر و نیازها گویا مقبول افتاد و عمر این پسر سفر علی که در امامزاده جعفر ورامین سپنا داشت بعد از استخدام در شرکت واحد اتوبوسرانی به سمت کمک راننده یا همون پارکابی مجبور می شود از امامزاده جعفر کوچ کرده و به شهر ری نقل مکان کند. در محله بارودکوبی سیمان ری یک اتاق اجاره کرد به مای بیلی اساسش را با یک موتور سه چرخ از امامزاده جعفر به محله بارودکوبی آورد. در حالی که کلب علی و مادرش کنار اساس در اتاق نشسته بودند و سفر علی کنار راننده جای گرفته بود، این منزل در کوچه چهارم اولین خیابان اصلی بارودکوبی واقع بود که هم به نانوایی تافتونی شاطر صادق نزدیک بود، هم به بقالی مشهد نهر آب که برای آنها خیلی مهم بود. سفر علی به راحتی هر یک من ساعت 5 صبح میرفت سر کار و ساعت 2 بعد از ظهر هم از کار. از ساعت 2 بعد از ظهر تا 10 شب پارکابی اتوبوس های شرکت واحد بود و رفت آمدش برایش خیلی آسان شده بود. در این زمان کلب علی 6 سالش تمام میشد و باید میرفت به مدرسه. خوشبختانه در ابتدای خیابان اصلی بارودکوبی در کوچه آبدینی منزل یک روحانی به نام دانش بود که در کنار منزل مسکونیش با مجوزی که داشت یک ساختمان 2 طبقه را تبدیل به یک مدرسه ابتدایی پسرانه کرده بود و سفر علی پسرش را در همان مدرسه ثبت نام کرد. و چون سفر علی در همان خط میدان شوش به شهر ری کار میکرد از تمامی هم محلی ها که سوار اتوبوس می شدن بلیط نمی گرفت مورد احترام و توجه تمامی اهل محل بود. البته این لطف مردم شامل حال کلب علی هم می شد. کلب علی به همین خاطر دوستان زیادی پیدا کرده بود که همه جور هوایش رو داشتن. این بخش اولشه، ببخشید که اگر خسته شدیم. صدامو داریم؟ آره؟
بله بله صداتون داریم. البته گاهی اوقات قطع میشه ولی خب ما میچسبونیم به هم متوجه میشه.
ببخشید دیگه شرمنده. بخش دومش هم دخمه نشینان هستش که به صورت نمایشنامه است که خودشون اینجا نوشتن. این نمایشنامه یا در زمان حیات جمهوری اسلامی اجرا میشود که پیشبینی وضع سران آن بعد از فروپاشی می باشد یا بعد از سرنگونی رژیم به نمایش در می آید که گوشه ی از شرایط زندگی سران جمهوری اسلامی را بعد از سقوط نشان می دهد. البته این چیزی که می داشتم یه قسمت از این نمایش نامه را براتون می خونم. چارپایه یا وسیله مانند آن در کنار در به طرف عقب سین و در طرف دیگر در سمت جلو یک کارپت که روی آن یک سماور با قوری و یک گاز سشاری رومیزی و کنارش یک سینک ظرفشویی با می شود. وقتی پرده باز می شود سردار باقرخانی در طبقه سوم تخت و حسین شریعت مداری در طبقه اول دراز کشیدن و آیت الله اسلام پنا پشت میز روی صندلی روبروی تماشاچیان نشسته و با تسبیحش گیری در حال ریختن چای در جهانگیری یا جهانگیری چای ریخته نگاهی به تماشاچیان کرد، نگاهی به سردار و سپس آیت الله نموده چند قدمی به طرف میز می رود و سپس مکس کوتاهی کرده مصمم به طرف چهارپایه می رود و روی آن می نشیند و شروع به نوشیدن چای می کند. اسلام پناه همانطور که سرش زیر سپید می گرداند می گوید می مردی یک چای هم برای من می ریختی؟ که بقیهش کدوم بقیهش بعد جهانگیری می گوید نه نمی مردم، اما مگه خودت دست و پا نداری؟ عادت کردی دیگران برایت کار بکنند؟ اسلام پناه می گوید اینو باش، من از مردم کار مجانی کشم؟ یادتون رفته چگونه مردم رو استثمار می کردین و این ما بودیم که با احکام الهی مانع می شدیم مردم زیادی بچاپید؟ جهانگیری هم می گوید به به آقا رو باش، احکام الهی که همش در جهت غارت و چپاول شماست، پس بیا این هم سپاس از طرف مردم برای شما. بلند می شود و استکان و نلبکی خالیش را جلوی اسلام پناه می گذارد. بلند شو اینها رو بشور که حالا ادامه دارد. امیدوارم که این رو بخونید، من صوتیش منتشر نشده، بخونید و براتون جالب باشه. این بود از کتاب ششم دخمه نشینا. ببخشید.
احمد خیلی خیلی ممنونم. دو تا نکته جالبی بود، یکی این که این کپی که گرفتین یه شیوه خیلی جالبی هست برای کسانی که حالا دسترسی به کتاب ها ندارن، کتابایی که مخصوصا از طریق ما منتشر میشه، شیوه خیلی جالبی استفاده کردین. دوستانی که میخوان عادت دارن به کتاب کاغذی و نمیتونن با پی دی اف یا صوتی کنار بیان، هنوز مثل من گاهی اوقات میتونن کتاب ها رو پرینت بگیرن، فایل های پی دی اف رو پرینت بگیرن، هم ارزون تر میفته، هم به هر حال فکر میکنم امن‌ترین راه برای دسترسی به کتابایی است که خب به هر حال تو ایران سخت به دست میاد. دوستانی که علاقمند باشن میتونن از این شیوه استفاده کنن و آفرین به شما که شیوه خیلی خوبی استفاده کردید. و یه موضوع دیگه هم این که نویسنده کتاب، بله صداتون میلست نایمان یه مطلب دیگه که در رابطه با همین کتاب می‌خواستم عنوان کنم، به هر حال نویسنده خوب کتاب در لایو هستن و از همین جا خیلی ازشون تشکر میکنم که دارن برنامه رو نگاه میکنند و تا الان فکر میکنم حدود 4-5 تا کتاب خیلی خوب از با قلم بسیار خوب و نقاد ایشون توی مجموعه منتشر شده و امیدواریم که آثار جدیدشون هم به زودی بتونیم منتشر بکنیم. جز اولین عزیزانی بودن که از زمانی که اعلام کردیم که کتاب از طریق مجموعه میتونن ارسال کنن و ما منتشر کنیم با ما بودند و از همینجا ازشون خیلی خیلی ممنونم که لطف کردند و همیشه آثارشون رو برای ما فرستادند و ما با افتخار منتشر کردیم. و از شما ممنونم که با صدای خیلی خوبتون قسمت هایی از این کتاب رو که من هم خیلی دوست داشتم متنش رو مخصوصا موقع ویرایش خط به خطش رو خوندم شما اجرا کردید و لذت بردم. بله ممنونم. فقط یه توضیح کوتاهی در رابطه با دوستی که گفتن کتاب های تاریخی بیشتر منتشر کنیم، ما تقریبا فکر میکنم حدود 3000 و خورده ای کتاب در زمینه تاریخ فقط منتشر کردیم توی مجموعه، کتاب‌های مختلف در زمین‌های مختلف، حالا خاطرات یا کلاً کتاب‌های تاریخی، نقد تاریخی. میتونن دوستان در سایت و یا در قسمت کانال تلگرام بخش فهرست کتاب‌ها جستجو کنند و دسترسی پیدا کنند. خب بریم سراغ کتاب بعدی. کتاب بعدی ما ردپای استثمار در جهان کودکی هست. یک پژوهشی هست که جناب کامیل احمدی این رو انجام دادن همراه تیم خوبشون، یک تیم خیلی قوی در زمینه آمار و جامعه شناسیشون دارن که این پژوهش در خصوص اشکال و علتها و پیامدهای کار کودکان هست که توی این کتاب تقریبا فکر کنم حدود 23 تا از اشکال کار کودکان توش بهش پرداخته شده و توی فکر کنم 4 فصل بررسی شده و یک امتیاز خیلی خاصی که این کتاب نسبت به کتاب‌های دیگه‌ای که در زمینه کار کودک منتشر شدن داره اینه که این کتاب مستقیماً با خود همون کودکانی که قرار هست ازشون آمار گرفته با همونها مستقیم در ارتباطه، حرفاشون رو ثبت کردن، گزارش هایی که ازشون گرفتن و اون گزارش های میدانی که در سطح استان تهران و شهرستان های هومه انجام دادن در زمینه کار کودکان به نظر من یک کار واقعا بی نظیری هست. همچین کاری رو من تا حالا ندیده بودم که در زمینه آمار و علل کار کودکان انجام شده باشه. بسیار کار پرحجمی هست که سال گذشته به مناسبت روز جهانی کودکان کار بود فکر میکنم منتشر کردیم به صورت PDF مستقیما از مجموعه ما برای اولین بار منتشر شد و در طی این تقریبا یک سال این کتاب به صورت صوتی تبدیل شد و در ماه گذشته به صورت صوتی این کتاب رو ما منتشر کردیم که هم عزیزانی که فایل های PDF رو استفاده می کنن و هم دوستانی که به کارهای صوتی علاقمند هستن بتونن استفاده کنن. عرض کنم توضیح دیگه که بخوام در این رابطه بگم، میگم مهمترین بحثش فقط همون راویانی بود که گزارش هاشون توی این کتاب آورده. واقعا آدم تعجب میکنه از اون وضعیت زندگی اون کودکان و اون شرایط و اون انگیزه هایی که توی این کودکان کشته شده توسط جامعه و اون محدود شدن آرزوهای کودکان، خواستهای کودکان تو این صحبتهایی که خود کودکان میکنن آدم قشنگ میتونه متوجه بشه که چقدر دردآور واقعا این شرایط برای اون کودکان کار و اون جامعه‌ای که توش دارن فعالیت میکنن. به هر حال به تفصیل این رو بهش پرداخته آقای احمدی توی این کتاب و نقطه عطف دیگه این کتاب بخش داده‌های کیفیش هست که در واقع در قالب نمودارهای مختلف توی کتاب این نتایج رو آورده و میشه گفت تقسیم بندی کرده این داده هایی که نتایجی که از این تحقیق و این آمار به دست اومده، یکیش بازی سنی کودکان هست که توی ایران بر اساس اون آماری که گرفته شده بین 8 تا 13 سال هست که اکثر کودکانی که در آن الان مشغول به کار در واقع کارهای مختلف از قبیل دست فروشی یا کارهای دیگه هستند توی تهران و حومه تهران بین 8 تا 13 سال دارن. مسئله بعدی مسئله کودکان مهاجر هست که 70% کودکان کاری که این آمارگیری ازشون آمار گرفته شده در واقع کودکانی هستند که از میشه گفت از قشر مهاجر هستند و در تهران مشغول به این کار هستند، مثل زباله‌گردی، گلفروشی، دستفروشی و یه سری کارهای زیرزمینی که خب اینها رو هم توی مجموعه آورده جناب احمدی که خب به هر حال کار بزرگیه، کارگران کودک در کارخانه ها که این هم باز به نوبه خودش جای سوال داره که چطور کودکان کار به صورت رسمی توی کارخونه ها دارن کار میکنن یا جاهای دیگه کار با چرخ‌های دستی توی بازارچه‌ها و جاهای مختلف. و یکی این مسئله دیگه هم، با اینکه کل این تحقیق توی تهران انجام شده ولی از قومیت‌های مختلف این کودکان حضور دارن توش، مخصوصا کودکان خردسال که ظاهرا به دلیل اینکه کودکان خردسال و دختران خردسال با توجه به اینکه نسبت به جنسیتشون، نسبت به شرایطشون در واقع مشتریان بیشتری رو جذب میکنن تو کارهای مثل دستفروشی یا کارهای دیگه‌ای که کودکان دارن انجام میدن، و این رو به رشد هست و داره بیشتر میشه، بسیار نگران کننده است این موضوع. به هر حال یک تحقیق خیلی جامعی هست که توی 680 صفحه فکر میکنم، بله 680 صفحه در واقع منتشر شده به صورت PDF و صوتی در طبق معمول در کانال تلگرام، سایت و یوتیوب منتشر شده که دوستان که علاقمند هستن میتونن مراجعه کنن و استفاده کنن از این کتاب. کتاب بعدی کتاب حاجی در فرنگ هست، نوشته آقای جعفر شهری، که این هم توسط جعفر شهری نوشته شده. این هم باز داستان هست، یکی از داستانهای خیلی خوبه نایابی هست که توسط تیم خوبه جناب پرهام تولید شده و در مجموعه منتشر شده. دوستانی که علاقه مند باشن به این سری از داستانها، داستان خیلی خوبی هست، من خودم شخصا گوش کردم و لذت بردم، و دوستانی که علاقه مند هستن میتونند از این داستان استفاده کنن و لذت ببرن. بهتر اجازه بدید که کتاب بعدی رو هم معرفی کنیم و بعد اگر صدای خانم بعدی بود که اگرم نبود باز برنامه رو تمومش کنیم. خب صدا رو بگیرم. بله، کتاب بعدی هم کتاب مسکوشی ایرانیان هست. این کتاب تاریخی هست. دوستانی که گفتن کتاب تاریخی کم میذارید، این هم یکی از کتاب‌های تاریخی هست که به صورت مجموعه در آوای بوف منتشر میشه. خانم هویه قره‌داغی این کتاب رو می نویسند. به گفته خودشون این کتاب تقریبا 34 جلد هست که تا الان 4 جلد از اون در مجموعه منتشر شده، 3 جلد به صورت صوتی و PDF و جلد چهارم رو فعلا به صورت PDF منتشر کردیم توی این ماه، که در آینده حتما فرمت صوتیش هم منتشر خواهد شد. این کتاب در جلد چهارم به دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت پرداخته که این دادگاه مستقیما زیر نظر رهبری فعالیت داره و خب به هر حال روحانیون خیلی زیادی از ابتدای انقلاب تا الان توی این دادگاه محاکمه شدند و کسانی مثل کاظمینی بروجردی، محمد کاظم شریعت مداری و میشه از محسن کدیور نام برد که توی این دادگاه به هر حال اینها محاکمه شدن. بیشتر کارش محاکمه روحانیونی هست که از اون قوانین خاص جمهوری اسلامی تبعیت نمی کنند و یکی از روحانیونی که از طریق این دادگاه محکوم شد و بعدا اعدام شد، امید نجف آبادی بود و در ادامه به صاحبان صنایع در دوران حکومت پهلوی پرداخته که بعدها در جمهوری اسلامی بسیاری از اونها اموالشون یا مصادره شد و یا اعدام شدن. به این موضوع هم پرداخته شده تو این کتاب و همینطور زندگی سرمایه‌دار معروف خسرو شاهی و همینطور فرمان فرماییان و افراد دیگه‌ای که توی این کتاب بهشون پرداخته شده. بانوی با نام فخرالسادات برقعی که ظاهرا ایشون به هر حال اون راز قتل احمد خمینی رو فاش کرده بود که این شخص رو به طرز خیلی فجیعی به قتل رسوندن و همینطور زندگی ثابت پاسال که فکر میکنم یک شبکه خصوصی داشتن در زمان پهلوی که به حال دارای ثروت و مکنتی بودن که بعد از انقلاب هم تمام اونها مصادره شد و در دست حکومت فعلی در دست سردمداران حکومت فعلی و همینطور در قسمتی هم به فکر میکنم در یک فصلهای کتاب هم به علی نقی عالی خانی پرداخته که این اسم در واقع برای ما از کتاب یادداشت‌های علم آشناست، ولی خب ایشون وزیر اقتصاد در زمان شاه بودن که خب به هر حال ایشون هم ثروت خیلی زیادی داشتند، به اون مسائل هم توی این کتاب پرداخته شده. دوستانی که علاقمند هستن به موضوعات تاریخی معاصر و اخیر میتونن این کتاب رو مطالعه کنند و استفاده کنند، و دوستانی هم که فقط فرمت صوتی استفاده میکنن پیشنهاد میکنم اندکی صبوری کنند، به زودی فرمت صوتی این کتاب هم منتشر خواهد شد. و در پایان چیزی نمیمونه غیر از این که همچون که عرض کردیم هر ماه سعی میکنیم این برنامه ها رو داشته باشیم و از مهمترین فعالیت هایی که در ماه اخیر شروع کردیم به کانال کتاب کودکان اشاره میکنم. این کانال رو اخیراً راه اندازی کردیم برای دوستان کودکان و جوان، عزیزان کودکان و جوان که علاقمند به مطالعه و در واقع کتاب هستند. برای این دوستان کانالی رو راه اندازی کردیم به همت عزیزان گوینده که کتاب‌های صوتی کودکان و جوان رو قرار اجرا بکنن و در این مجموعه منتشر بکنیم. از همینجا هم به دوستانی که علاقمند هستند به اجرای کتاب‌های صوتی کودکان و جوان پیشنهاد می‌کنم که کتاب‌هایی که فکر می‌کنن جالب هست برای کودکان و جوان، حالا برای به هر حال بچه‌های خودشون یا کسانی اجرا می‌کنن، این رو می‌تونن رکورد بگیرن، ضبط کنن و خیلی ساده با گوشی‌های موبایلشون همون کاری که اجرا می‌کنن با زبان قصه گویی در واقع این رو اجرا بکنن، ضبط بکنن و برای من یا خانم بدیعی توی تلگرام یا اینستاگرام هماهنگ بکنن و ارسال بکنن که بتونیم در این بخش از اون استفاده کنیم. به هر حال خیلی مهم هست که نسلی که در آینده قرار هست، ما نسلی هستیم که شاید به ما خوب یاد ندادن و یا امکانات ندادن که کتابخوان نشدیم، شاید با این شیوه ها ما بتونیم نسل‌های آینده رو کتابخون‌تر کنیم و این گله و شکایتی که همیشه در بین ما هست که جامعه کتابخوانی نداریم، شاید با این قدم ها بتونیم در آینده یک جامعه کتابخوان‌تری نسبت به خودمون داشته باشیم. خیلی خوشحال میشم که در این زمینه هم ما رو کمک بکنید، همراه هم بتونیم در این زمینه هم فعالیت های مفیدی داشته باشیم. خب خانم بعدی صدای شما یه مقدار دیرتر میاد، میخواید شما حرفای آخر رو بگید که چند لحظه بعد منتشر میشه.
بله خیلی کوتاه تشکر همه از شما و همه دوستانی که تا آخر ما رو همراهی کردن و همیشه با وفا هستن، کمکمون میکنن. مرسی بابت همه چیز و یادتون باشه که دیکتاتورها نمیخواست. مواظبتون باشید و در پناه خرد و آرامش مواظب خودتون باشید. فعلا شبتون بخیر.
بله خیلی خیلی ممنونم، لطف کردید با تمام این مشکلاتی که بود تا آخر برنامه ایستادید و همراهی کردید و از همه دوستانی که لطف کردن و یه برنامه بودن و ما رو همراهی کردن خیلی خیلی ممنونم و تا برنامه دیگه‌ای که بتونیم در همین صفحه همراه شما باشیم و در خدمت شما باشیم در پناه خرد.
www.avayabur.com